بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 400، سطر اول. المسألة الرابعة في أن الحركة موجودة في الخارج. در این مسئله حرکت رو به دو قسم تقسیم میکنیم و یک قسمش رو ثابت میکنیم که در خارج موجود هست، قسم دیگر رو موجود به ذهن میگیریم. اما شیخ در شفا اون قسم دیگر رو هم با تکلفی موجود به خارج قرار داده. یک قسم حرکت توسطی است و قسم دیگر حرکت قطعی است. حرکت توسطی رو معتقد میشیم که در خارج موجوده، حرکت قطعی رو ذهنیه میگیریم که شیخ با تکلف او رو هم سعی کرده خارجی بگیره. البته خودش معتقد به خارجیت نیست، میگه اگه این کار رو انجام بدیم میتونیم بگیم که این خارجی. میفرماد حرکتی که معنایش گذشت یا حرکتی که مفهومش گذشت اسم است برای دو معنا. یک معنا حرکتی توسطی است، معنای دیگر حرکت قطعی است. حرکت توسطی رو به سه عبارت معنا میکنه. اول اینطور میگه، حرکت قطعی رو خب بعدن توضیح میگه، الان کاری به حرکت قطعی نداره. حرکت توسطی رو به سه تا عبارت توضیح میده و حکم میکنه که این حرکت در خارج موجوده. عبارت اولش اینه که حرکت توسطی کیفیتی است که به خاطر این کیفیت جسم متحرک بین المبدأ و المنتهى است. به طوری که در هر لحظه‌ای در حیز است دون حیز دیگر. توجه کنید الان در این تعریف ما دو تا قید داریم، یکی بین المبدأ و المنتهى بودن، یکی هم کون این جسم در هر آنی فی حیز دون حیز دیگر، یعنی تو هیچ حیزی مکث نمی کنه. اگر در این حیز هست، در آنی تو این حیز است غیر از آنی که در حیز قبل بوده و غیر از آنی که در حیز بعد هست. با این عبارتی که آوردم عبارت دومیشون هم ذکر کردم. خب پس این شد که بین المبدأ و المنتهى است و در هر آنی در حیزی است دون حیز دیگر. این دو تا قید رو داریم. قید اول برای بیان حرکت، اون کیفیت رو داره بیان میکنه. قید دوم برای افاده سیال بودنشه، چون حرکت امر تدریجی است، ثبات توش نیست. اگر یک شیء در دو آن توی حیز باشه، این به همون اندازه دو آن ثبات پیدا میکنه و سکون تحقق پیدا میکنه، حرکت از بین میره. برای اینکه حرکت وجود داشته باشه و از بین نره، گفتن که این در هر آنی تو حیزی است غیر از حیزی که در آن قبل بود و غیر از حیزی که در آن بعد بود. به خاطر بیان سیالان دارن این قید رو میارن. پس حرکت میشود کون بین المبدأ و المنتهى. این کون بین المبدأ و المنتهى سیال نیست، اصلا توش کلمه ای نیمده که سیالان رو افاده کنه. لذا قید بعدی رو میارن تا با این قید بعدی سیالان افاده بشه. کون بین المبدع و المنتهاست، منتها کون سیال. به جای کون سیال اون تعبیر رو میارن که در هر لحظه در حیزیست و چنین نیست که در یک حیز دو تا لحظه وجود داشته باشه. یعنی در دو لحظه در یه حیز نمیتونه بمونه. پس حرکت توسطیه کون سیال بین المبدع و المنتهاست. قید سیال هم آوردیم، کون سیال بین المبدع و المنتهاست، نه کون بین المبدع و المنتهاست، بلکه کون سیال بین المبدع و المنتهاست. کون وجود
مگه نیست؟
کون وجود حالت این متحرک، اون حالت وجود دارد. حالت برای متحرک وجود دارد، پس میشه این حالت رو با کون تفسیر کرد. وجود این چنینی، هر حالتی وجود دارد و وجود خاص است. همونطور که هر جوهری وجود خاصه، هر حالتی هم وجود خاصه. پس اب نداره که حالت رو با کون تفسیر کنه. اون تا قید سیال رو باید بیاریم تا با کونهای ثابت فرق کنه. این یه عبارت بود که من توضیح دادم. در ضمن این عبارت، عبارت دوم هم آوردم، عبارت سوم هم آمد. بنابراین لازم نیست که من این سه عبارت رو از خارج جدا عرض کنم. با همین یه عبارتی که توضیح دادم میتونم سه عبارت از رو بخونم. صفحه 400 این سطر اول. مسئله چهارم در این است که حرکت موجود فلخارجه. از بیانی که کردم معلوم شد که حرکت توسطی موجود فلخارجه. حرکت قطعیه رو نمیخوام بگیم. اعلم که لفظ حرکت به حسب مفهوم مذکور، مفهوم مذکور یعنی همون تعریفی که ارسطو آورد، به حسب اون مفهومی که در تعریف ارسطو یافتیم، این حرکت اسم لمعنیین، اسم دو معناست. الاول، الاولو میگه، از ثانی رو دیگه نمیاره، از ثانی رو نمیاره. بعد مطلب رو به صورتی به سمت از ثانی کج میکنه و اثانی رو مطرح میکنه بدون اینکه عنوان اثانی بیاره. حالا وقتی رسیدیم به اونجا که مطلب رو کج میکنه به سمت اثانی میره، اونجا تذکر بوده میشه. حال اول یعنی معنای اول برای حرکت که عرض کردیم حرکت توسطی است، اینه که کیفیتون که یکون و به هر جسم متوسطن بین المبدع و المنتها. کیفیتیست که به توسط این کیفیت جسمی که دارنده اون کیفیت است متوسط بین المبدا و المنتها میشه. این یک قید. قید دوم، به حیث لا یکون فی حیز آنین. این قید دومه، همینطور که میخونم بخونید عبارت غلطه. فی حیزین که در کتاب نوشته غلطه. عبارت اینطوره، به حیث لا یکون فی حیز آنین، یعنی فی آنین، در دو آن توی حیز نیست. به حیث لا یکون فی حیز آنین. حیز رو جدا بنویسید، حیز توی عبارتون هست، اون یه منونی که گذاشته اونو تبدیلش کنید به آنین، یعنی تصنیع آن. بل یکون فی کل آنین فی حیز آخر. این جسم در هر آنی در حیز دیگر است، یعنی حیزی دیگر غیر از اون حیزی که آن قبل بود، یا حیز دیگر غیر از اون حیزی که در آن بعد خواهد بود. در هر آنی توی حیز که اون حیز جدا از حیز قبل است و جدا از حیز بعد است، یعنی تو هیچ حیزی در دو آن مکس نمی کنه که ثبات درست بشه، بلکه سیالان هست. و به عبارت اخرى کون الجسم، حرکت توسطی رو داره تعریف میکنه. اونجا به کیفیت تعریف کرد، اینجا به کون تعریف میکنه. کون الجسم به حیث ایو حد من الحدود المسافت یفرز لا یکون هو قبل آن الوصول الیه ولا بعده حاصلا فی. جسم این چنین باشد که هر حدی از حدود مسافتی رو که میخواد تعیین کنه، شما فرض کنید تو هر حدی که فرض کنید ببینید که لا یکون هو این جسم قبل از آن وصول به این حد و نه بعد از آن وصول به این حد حاصل است در این حد. فقط در آن وصول تو این حد هست، قبل از آن وصول تو این حد نیست، بعد از آن وصول هم تو این حد نیست، فقط تو آن وصول تو این حده. ببینید عبارت میخواد اینو بگه، شما هر حدی رو که ملاحظه کنید، این متحرک و این جسم فقط در آن وصول تو اون حده، آن قبل از وصول در حد قبله، آن بعد از وصول هم در حد بعده، در آن قبل و آن بعد تو این حد نیست، فقط تو آن وصول تو این حده. کون الجسم به حیث هر حدی از حدود مسافت فرض شود، لا یکون این جسم قبل از آن وصول به این حد و نه هم بعد از آن وصول به این حد، لا یکون این جسم حاصلا فیه، یعنی در این حدی که شما فرض کردید، فقط در آن وصول تو اون حدیست که فرض کردید، قبلش و بعدش تو اون حد نیست، یا نرسیده به اون حد یا تجاوز کرده از اون حد. پس یه آن توی حد میمونه، آن بعدی تو حد بعدیست، آن قبلی هم تو حد قبلی، آن تو حد قبلیست، تو هر حدی در یک آن بیشتر نمیمونه. این اصلا دلیل سیلان این جسم است، دلیل یا شاهد. و به عبارت ثالثه، حرکت توسطیه کون الجسم است، فی ما بین المبدع و المنتها، اما به طوری که ایه آنن یفرز یکون حال این جسم فی زال کلان مخالفن لحال جسم فی آنین محیطین به، در دعانی که محیط به این آن وسطند، حال این جسم در آن وسط مخالف حالی است که در دعان محیط به این آن داره. عبارت ها رو عوض میکنه تا واضح ترش کنه، به نظر میسه که مخفی ترش میکنه، ولی مطلب از خارج روشنه. کتاب ما داره فی آنین محیطان به، نسخه قدیم هم همینه، آنین محیطان به، ولی ظاهرن آنین محیطین به درست باشه، چون محیطین صفت آنینه. و یوسف خب سه جور این معنا رو تبیین کرد، در یکی گفت کیفیتون، در دو دیگه گفت کونون. حالا میگه و یوسف محاذ المعنا من الحرکه، من گمان میکنم من معنیه الحرکه است. یوسف نسخه قدیمی نگاه نکردم اینجا رو، یوسف محاذ المعنا من معنیه الحرکه، از بین دو معنی حرکت این معنی که بیان کردیم، یسمى الحرکت به معنی توسط، حرکت به معنی توسط نام میشه، یا حرکت توسطی بهش میگن. وحیه این حرکت، وحیه یعنی حرکت نه این حرکت، وحیه یعنی حرکت به هذا المعنا، یعنی به معنی توسطیه، موجودت فی الخارج لا محاله الا ما قال خواجه و وجوده ها ضروری جان. ما گفتیم لا محاله، ایشون میگه ضروری جان، یعنی حتمی است. چرا ضروری است؟ فإن العقل، مطالب همون قبلی هاست دیگه، لازم نیست من دوباره خارج بگم، عبارت برنامه کنم. فإن العقل یحکم به کمک حس به این که للمتحرکه کیفیتون، للمتحرک خبر مقدمه برای انس، کیفیتون که بعدا میاد اسم آخره، و ان للمتحرک هی نکونه هی متوسطا بین المبدأ و المنتها، متحرک در چنین زمانی دارای کیفیت مخصوص است، که این کیفیت مخصوصه در وقتی که توی مبدأ بود وجود نداشت، در وقتی که تو منتها وارد میشه وجود ندارد، فقط وقتی بین مبدأ و منتهاست وجود دارد. کیفیت مخصوصه که لیست ثابتتا للمتحرک، لیست این کیفیت ثابتتا للمتحرک در وقتی که متحرک در مبدأ بود، ولاهی نکنی فی المنتها، و این کیفیت رو ندارد در وقتی که در منتها وارد می شود. وقتی تو مبدأ بود این کیفیت نداشت، وقتی وارد منتها شد این کیفیت نداره، فقط وقتی بین مبدأ و منتها بود این کیفیت داشت. و تلک الکیفیت مستمرت له من اول المسافه الى منتهاها، له یعنی للمتحرک. این کیفیت برای متحرک از اول مسافت تا منتهای مسافت هست. مسافت بین المبدا و المنتها است. خود مبدا مسافت نیست، خود منتها مسافت نیست، بین هما مسافته. وقت این اول مسافت میشه جزء دوم، جزء اول مبدأه، جزء دوم اول مسافته. منتهای مسافت، منتهای مسافت میشه یک جزء به منتها موندن، یک جزء به منتها مونده، اون میشه منتهای مسافت. مسافت دقت کنید از مبدأ تا منتها مسافت نیست که بگید اول مسافت یعنی مبدأ، آخر مسافت یعنی منتها، بلکه مسافت بین المبدأ و المنتها است. اون وقت جزء اول بعد از مبدأ میشه اول مسافت، جزء آخر قبل از منتها میشه آخر مسافت. و تلک الکیفیه مستمرت الله، این کیفیت مستمر است برای متحرک، من اول المسافه الى منتهای مسافت، نه از مبدأ حرکت تا منتهای حرکت، از ابتدای مسافت تا انتهای مسافت، که روشن فرق میکنه با مبدأ حرکت و منتهای حرکت. تناقض‌گویی نکردیم، گفتیم در مبدأ و منتها این حالت نیست، حالا داریم میگیم از اول مسافت تا منتهای مسافت این حالت هست. اونجا که گفتیم نیست، اول و آخر رو عبارت از مبدأ و منتهای حرکت گرفتیم. اینجایی که میگیم هست، اول و آخر رو عبارت از مبدأ و منتهای مسافت گرفتیم، نه مبدأ و منتهای حرکت. لکن یختلف، این لکن یختلف میخواد بیان کند سیال بودن، میخواد بیان کند سیال بودن این کون را و این کیفیت را. و در ضمن داره یواش یواش وارد اون ثانی میشه، چون گفتیم الاول از ثانی. یعنی حرکت قطعیه را الان شروع نمی کنه، هنوز قید حرکت توسطیه را داره میگه، ولی تقریبا داره اشاره به حرکت قطعیه می کنه، که بعد از صفحه بعد از خط دوم دیگه مستقیما وارد حرکت قطعیه میشه. لکن یختلف نسب متحرک، نه نسبت، نسب، چون این متحرک رو با هر حیزی نسبت میدیم، چون حیزا متعددن نسبت ها متعدد میشه، لذا ایشون کلمه نسب میاره. لکن یختلف نسب المتحرک به سبب ها، یعنی به سبب ها متعلق به متحرک، زمینشون به کیفیت برمیگرده، متحرک به سبب این کیفیت، یعنی اونی که این کیفیت دارد بهش میگه متحرک، چون کیفیت حرکته. متحرک صاحب این کیفیته و به سبب همین کیفیت هم متحرک شده، اگر این کیفیت برش عارض نمیشد متحرک نبود. پس به اون شخصی که بین المبدأ و المنتهی است میگیم متحرک به سبب این کیفیت، یعنی به سبب اینکه این کیفیت رو دارد، به سبب اینکه این کیفیت برش عارض شده، شده متحرک. لکن یختلف نسب المتحرک به سبب ها، یعنی اونی که حرکت میکند به سبب داشتن این کیفیت، نسبش الی حدود المسافت اختلاف پیدا میکنه. حدود مسافت اضافهش اضافه بیانی است، یعنی حدودی که برای مسافت حاصله، قطع قطعه هایی که برای این کل مسافت حاصله، شما این متحرک رو به قطعه‌های مسافت نسبت میدید، نسبت‌های متعدد درست میشه، این نسبت‌ها با هم اختلاف دارن و این اختلاف نشون میده که این متحرک یک نواخت نیست، بلکه داره تغییر میکنه و این تغییر همون سیالان فهیه، یعنی این کیفیت به اعتبار ذاتش مستمره. کیفیت یعنی کونه بین مبدا و منتها، این مستمره از اول تا آخرش یکیه، منتها یکیه مستمر نه یکیه ثابت. خود این کیفیت نگاه کنید میبینید مستمره، ولی نسبتش بدهید به این حدود مختلفه میبینید مختلف شد. سیالان از همین نسبت در میاد و الا خود این کیفیت از اول تا آخر ثابته. خود کیفیت ثابته یعنی یکیه، اشتباه گفتم ثابت، یکیه منتها یکیه مستمر. وقتی نسبتش میدهید به حدود، چون حدود پی در پی قرار گرفتند، این نسبت ها این کیفیت رو پی در پی میکند. پی در پی یعنی سیال. فهی این کیفیت به اعتبار خودش مستمر است و به اعتبار نسبتش به این حدود سیال است. خب تا اینجا مطلب روشن، حرکت توسطی بیان شد، دو قیدش هم گفته شد. یک قیدش اینه که این چنین کیفیتی باشد، کیفیت بین المنتها و مبدأ بودن. قید دومش اینه که این کیفیت اگرچه واحد مستمر است ولی در این حال سیال هم است، به بیانی که گفتیم به خاطر نسبت داشتن به حدود مسافت سیال هم است. خب حالا این استمرار هم دارد، درست واحده ولی استمرار داره، یعنی استمراری که ازش با توجه به نسبت‌های مختلف میتوان تعبیر کرد به سیالان. از استمرار میتوان به سیالان هم تعبیر کرد. این سیالان باعث میشود که شما از این جسم متحرکی که بین المبدأ و المنتهاست تو ذهنتون یه امر ممتد تصویر کنید، تو ذهنتون یه امر ممتد تصویر کنید که ما این متحرک رو میبینیم که دارای کیفیت ممتد است. اون کیفیت ممتده به ما اجازه داد که اسمشو حرکت بذاریم، به تعبیر بهتر امتداد اون کیفیت به ما اجازه داد که اسم اون کیفیت رو حرکت بذاریم و اسم این جسمی رو که صاحب اون کیفیت متحرک بذاریم. پس یک امر ممتدی در ذهن ما حاصل میشه. در خارج امر ممتد نداریم، امر واحد داریم، کون بین المبدأ و المنتهی، این واحده، هر جا باشه این کون برای ساجده. منتها اون سیالانی که الان با نسبتهای مختلف درست کردیم، اون سیالان باعث میشود که در ذهن ما یک امر ممتدی بیاد. حرکت در این معنا همونیست که در خارجه، اون امتداد حرکت نیست، امتداد تو ذهن ماست، حرکت توسط تو خارجه.
اتصالی که تو حرکت لازم داریم خارج نمیاد.
ببینید حرکت رو تفسیر نکردیم به اتصال، تفسیر نکردیم به سیالان، تفسیر کردیم به کون بین المبدأ و المنتهی، تفسیر رو ملاحظه کنیم. خب این تفسیر به ما نشون میده که کون بین المبدأ و المنتهی حرکته. کون بین المبدأ و المنتهی هم یکی بیشتر نیست، چند تا کون که نداریم، یک کون داریم، منتهی این کون وقتی نسبت میدید به حدود مختلف سیالان و استمرار ازش فهمیده میشه، سیالان ازش فهمیده میشه، با قید سیالان اسمشو میذاریم حرکت. خود کون بین المبدأ و المنتهی با این قید میشه حرکت و شما امتداد در خارج ندارید، بلکه کونهای متعدد دارید. اگر نسبت بدید کونهای متعدد دارید که این کونها چون پشت سر هم آمدند، ما یک امر مستمر قرارشون دادیم. و الا اگر الان کونی بود یه مدتی سکون میشد، دو مرتبه کون بعدی شروع میشد، اینجا میگفتیم اکوان مختلفند نه یک کون، چون پشت سر هم آمدند میگیم یک کون. و در این حال به خاطر این که پی در پی آمدن سیالان رو بهشون نسبت میده. اما امتداد رو تو ذهنمون داریم. توی خارج فقط ما کونی داریم که در همه جا این کون برای متحرک صادقه. در هر کدوم از قطعات این مسافت شما برای متحرک کون رو صادق میکنید. اون امر ممتد، ببینید امر ممتد اینه که مثلا پس ما قدم برداریم، قدمی در پی قدمی، بعد این قدم ها رو بگیم ممتده. خب هر قدمی که برمیدارید این موجوده، وقتی تموم شد قدم دوم شروع میکنید تو قبلی معدوم میشه و این فعلی موجود میشه، اون بعدی هم هنوز معدومه. الان شما امر ممتد ندارید، یک قدم دارید، قدم قبلی که رفته، قدم بعدی هم که نیمده، الان یک قدم موجوده، امر ممتد نیست. ولی شما تو ذهنتون این قدم ها رو ردیف میکنید، امر ممتد درست میشه. در حرکت قطعی اینطوره، در حرکت توسطی هم شباهت به همین داره، اون امتدارش تو ذهنه. ولی شما در هر لحظه میتونید کون بین المبدأ و المنتهی رو برای این آدم صفر بدید. اما این کون ها با نسبت به حدود ها با هم تفاوت میکنن. اگه نسبت ندید نه، تفاوتی نیست. اما چون حدود ها با هم تفاوت میکنن، این کون ها به خاطر مناسبتی که با این حدود ها دارن تفاوت میکنن. ولی کون بین المبدأ و المنتهی اگر مقایسه نکنید با حدود مختلف خودشون، یا کنید از اول تا آخرش، هیچ اختلافی نداره، یکی بیشتر نیست، یکی هست، نه چند تا که با هم اختلاف داره. وقتی نسبت ها رو شما نسبت به حدود مختلفه میدهید، اختلاف درست میشه، تعدد درست میشه. وقت در وقتی که این دقت کنید، در وقتی که نسبت میدید، اون نسبت اولتون از بین میره، نسبت دوم درست میشه، نسبت دوم از بین میره، نسبت سوم درست میشه. وقتی این نسبت در قراره قبلی از بین رفته، بعدی نیامده، درست مثل حرکت قطعیه میشه. اما در حرکت قطعیه قدم ها حساب میشد، در اینجا نسبت ها حساب میشه. در اونجا یک انسان بود که قدم های مختلف داشت، در اینجا یک کونه که حیزای مختلف داره، همون حالت پیدا میشه. لذا امتدادی که ما در حرکت قطعیه داشتیم، در حرکت توسطی هم داریم. امتداد ذهنی در حرکت توسطی شما امتداد ذهنی دارید. اونی که در خارج دارید فقط کونه، که اونا متعدد نیست، با نسبت ها متعدد میشه و این نسبت ها پشت سر هم امتداد درست میکنه. این امتداد میاد تو ذهنی شما. تو خارج شما امتداد ندارید، تو خارج اون کون رو دارید که اگر نسبت بگیرید تعدد درست میشه، سیالان درست میشه، و اگر هم نسبت گرفتید این نسبت حاصل میشه در حالی که نسبت قبلی از بین رفته، نسبت بعدی نیامده، نسبت بعدی هم همینطور حاصل میشه در حالی که قبلی از بین رفته، بعدی نیامده، درست مثل اون قدم ها میشه. حرکت توسطی یه امر ممتدی تو ذهنتون درست میکنه. توجه کنید حرکت توسطی یکیه، با نسبت ها متعددش میکنیم، نسبت ها رو پشت سر هم قرار میدیم، سیالان درست میشه و امتداد درست میشه. اما امتداد تو خارج نیست، چون امتداد در صورتی در خارج است که اجزاء ممتده هم تو خارج پشت سر هم ردیف بشه. شما اجزاء ممتده رو تو خارج نمیتونی ردیف کنی. عرض میکنم جزء اول که میاد جزء دوم هم نیومده، جزء قبلی هم رفته. اشتباه گفتم جزء اول، هر جزئی، هر جزئی که میاد جزء قبلش رفته، جزء بعد که منو نمیاد. آخه چطوری میتونید امر ممتد درست کنید؟ امر ممتد یعنی این که چند چیز پشت سر هم بچینید، ردیف کنید، وقت میشه امر ممتد. خب پس این حرکت توسطیه با توجه به اون نسبت‌های متعددی که پشت سر هم میاد، هم سیالان درست می‌کند، هم امر ممتدی در ذهن به وجود می‌آورد. لذا ایشون میگه و به واسطه استمرار این کیفیت و سیالان این کیفیت، یفعل فی الخیار امرا، یا یفعل فی الخیار امرا ممتدا غیر غار، در خیال یه امر ممتد غیر کار می‌سازن. این ببینید خیلی نزدیک شد به حرکت قطعی. حالا از فإنه لما ارتسم دیگه تقریبا وارد حرکت قطعی میشه، بازم تو حرکت توسط در رفت میزنه، ولی یه جوری وارد حرکت قطعی میشه. خودشم بعدا میگه به هاذا الامر المبتدا هو ثانیه ثانیه معنی الحرکه. اینجا میگه معنی الحرکه، این شاهده بر اینه که اون تبلیغ هم هاذا المعنا من معنی الحرکه بوده. بله استمرار و سیال و امتداد، سه تا مطلب گفتیم، هم استمرار گفتیم، هم سیالان گفتیم، هم امتداد گفتیم. شما میپرسید فرق بین این سه تا چیه؟ قبل از اینکه من وارد بشم به فإنه لما ارتسم که دیگه تقریبا داره تصریح میکنه به حرکت قطعیه، این سوال شما رو جواب بدم مناسبه. شما در استمرار تعدد رو ملاحظه نمی کنید، واحد مستمر قید واحد میاره. اگر مستمر به معنی متعدد بود معنی می شد واحد متعدد، این خراب بود. واحد متعدد غلطه. دارید میگید واحد مستمر، یعنی قید وحدت میزنید استمرار هم میارید. این نشون میده که استمرار معنی تعدد نیست. پس در استمرار تعدد لحاظ نمیشه. یعنی ممکنه شما کونهای متعدد رو درست کنید بر اثر نسبت، ولی تعدد لحاظ نمی کنید. در استمرار میگید واحد مستمر، وحدت رو حفظ میکنید، تعدد لحاظ نمی کنید. اما در سیلان و امتداد در هر دو تعدد حفظ میشه. شما وقتی خود کیفیت رو ملاحظه میکنید نسبت نمیدید، نسبت به حدود نمیدید، اصلا تعدد درست میشه. اما در این حال میبینید این واحد مستمره، ادامه داره، ادامه نباید بگم استمرار داره. بعد میاد تعدد رو ملاحظه میکنید، این نسبت ها رو میبینید، این کون رو نسبت میدید به حدود مختلف، تعدد درست میشه. وقتی تعدد درست شد هم سیالان صدق میکنه هم امتداد. سیالان به این معناست که متعددی حاصل شد در پی هم، دقت کنید چه عرض میکنم، بدون این که لازم باشد اون قبلی در حین وجود بعدی موجود باشد. سیالان اینه، سیالان یعنی این دنبال اون آمد، حالا اون قبلی میخواد موجود بشه، میخواد معدوم بشه، اصلا به ظاهر اون قبلی معدوم میشه، بالاتر میخوام اصلا به ظاهر اون قبلی معدوم میشه، بعدیه موجود میشه و بعدیتر هنوز موجود نیست. سیالان اینجوره، تعددی است که تیکه تیکه میکنه در وجود. اما امتداد اینطور نیست. امتداد شما بعد قطعه قبل رو که از بین رفته یا نرفته باید حفظش کنید. در مسافت امتداد هست، قطعه تو خارج حفظ میشه، قطعات تو خارج حفظ میشن. در حرکت تعدد هست، این قطعات توی ذهن حفظ میشن. تمام این قطعات کنار هم میذارید، همه را موجود میبینید، امتداد درست میشه. فرق بین سیالان و امتداد اینه، اون وقتی که شما قطعات کنار هم گذاشتید همه را موجود دیدید میشه امتداد. اون وقتی که قطعات پی در پی کنار هم بودن ولی همه موجود نبودن، فقط یکی موجود بود، قبلی از من رفته بود بعدی هنو نایمده بود، در این حالت میشه سیالان. پس در استمرار شما اصلا تعدد رو نگاه نمی کنید، لذا میگید واحد مستمر. چرا؟ چون نسبت نمیدید، این خود کیفیت رو نگاه میکنید، نسبتش نمیدید به حدود مختلف، پس تعدد درست نمیشه، یک کیفیته. اما در سیالان و امتداد شما نسبت میدید و تعدد رو درست میکنید. وقت در سیالان اصرار ندارید، یعنی اصلا نه که اصرار ندارید بلکه همینطوری میگید، میگید قطعات موجود نیستن، فقط یه قطعه موجوده. در امتداد میگید قطعات دوباره هم موجوده. پس فرق بین استمرار و سیلان و امتداد روشن شد. نه سیال یعنی چند چیز باشه، یک چیز نیست. خودتون هم دارید میگید چند چیز پشت سر همه به هم چسبیده است، این سیالانه. درسته شما یک چیز میبینید، دیدن خودتون نگاه نکنید، این آبی که دارید جوجو به خیابون را میره، این در هر لحظه یک قسمت از آب جلو چشم شما میاد، نه همون آب باشه، یک قسمت میاد. شما این قسمت ها رو اگر جدا نکنید میگید یک آب مستمره، اگر جدا بکنید میگید سیالان داره، یعنی میاد میره، اون یکی میاد میره، یکی دیگه پشترش میاد اونم میره، همینطور. اگر این آبها رو تو ذهنتون جمع کنید، متعددها رو تو ذهنتون جمع کنید، اون که در اول تو ذهن شما آمده باقیه، دومی هم میاد زمین میشه، سومی هم زمین میشه، ذهن شما همه این موجوداتی رو که موجود شدن و معدوم شدن همه رو الان تو خودش موجود نگاه میکنه. این میشه امتدا. روشن مکنه. حالا ایشون امتداد رو بیان میکنه، امتداد رو بیان میکنه و با این توضیحاتی من دادم امتداد معلوم شد. در حرکت قطعیه ملاحظه کنید ما قدم برمیداریم، این قدمی که الان برمیدارم موجوده، قدم قبلی من معدوم شده، قدم بعدی منم نیومده، دوباره قدم دوم قدم بعدی رو برمیدارم، قدم بعدی رو برمیدارم، قدم بعدی موجود میشه، این قدم فعلی از من میره و هاکذا. خب این قدم ها رو ما در خارج نگاه کنیم، فقط یکی بیشتر نیست، قبلیش که از من رفته، قبلیاش که از من رفته، بعدیاش هم نیومده، فقط همون یکی هست. اینم چه حرکت نیست، یک قدم چه حرکت نیست. پس حرکت قطعیه در خارج موجود نیست، اون چه در خارج موجود است قطعات هر یک قطعه از قطعات حرکت قطعیه است. خود هر و اون یک قطعه حرکت نیست، باید دو تا قطعه کنار هم قرار بگیره لااقل تا حرکت درست بشه. اما همین قطعاتی که از می رفتن در ذهن ما موجوده، به این صورت اولین قدمی که برداشتیم ذهن ما عکس گرفت از این اولین قدم، قدم دومی که برمی‌داری هنوز عکس قدم اول محو نشده، عکس قدم دوم میاد کنار اون عکس اول می‌چسبه و همچنین سوم چهارم، این عکس ها پی در پی قرار می‌گیرن، یه عمل مبتد درست می‌کنن. در خارج پی در پی قرار نمی‌گیرن، چون اون دومی که آمد اولی رفت، سومی هم نیومده، پی در پی نیست. دو مرتبه سومی که می‌خواد بیاد اولی و دومی رفتن، هیچ جا نداری، هیچ قطعاتی نداریم که به هم بچسبونیم تو خارج، اما تو ذهن قطعات موجودن و هم میچسبونیمشون، امر ممتد درست میشه. پس این امر ممتد که عبارت است از حرکت قطعی، جاش تو ذهنه. تو خارج ما حرکت قطعی نداریم، ما قطعات حرکت قطعی رو تیکه تیکه داریم که ایشون چه حرکت است، اجزاء حرکت داریم نه خود حرکت، یا به تعبیر دیگه جزء حرکت داریم نه خود حرکت. در خارج در ذهن خود حرکت هم داریم. فإنه این فإنه تعلیل برای یفعل فی الخیال امرا ممتدا غیر قاره. فإنه شعنین است، لما التسمه، این لما جوابش یه خط و نصف بعد میاد، در آخر خط بعدی میگه یتخیل امر ممتد، این یتخیل جواب لماست. چون مرتسم میشود نسبت متحرک الالحد ثانی، الالحد ثانی متعلق به نسبته، متحرک رو که از حد اول عبور کرد وارد حد ثانی شد نسبت میدیم به حد ثانی، این نسبت متحرک به حد ثانی در خیال مرتسم میشه. قبل از این که زائل شود انه، یعنی از خیال، نسبت توهو الی حد الاول، یعنی نسبت این متحرک به حد اول رو قبلا تو خیال گذاشتیم، عکسش رو تو خیال فرستادی. قبل از این که اون عکسی که از نسبت متحرک به حد اول در ذهنمون داشتیم زائل شود، نسبت متحرک به حد ثانی تو این خیال زمینه اون نسبت متحرک به حد اول میشه. الان در خیال دو تا صورت کنار هم و متصل به هم جمع میشه، بعدم صورت سوم چهارم این امر ممتد به وجود میاد. اما تو ذهن کتاب ما داره قبل انتزول انها نسبتون الال حد الاول، اینم درسته، نسخه قدیمم نسبتون داشت، من نسبتهو تصحیح کردم، تصحیح نظری، و فکر میکنم نسبتهو راحت تر و بهتر باشه، حالا اگه متعین نباشه لااقل بهتره. چون نسبت دوم در پی نسبت اول و قبل از زوال نسبت اول می آید و به نسبت اول زمینی می شود، یا تخیل امر ممتد دارد، تخیل می شود امر ممتدی که این امر ممتد بر مسافت خارجی داره تطبیق می کنه. مسافت خارجی امر ممتده، ممتد ممتد فی الخارج. این امر ممتدی که من در ذهن قرارش میدم بر مسافتی که ممتد فی الخارج تطبیق میکنه. لذا شما میگید لحظه اول تو آن توی حیز اول مسافت بود، لحظه دوم تو حیز دوم بود، لحظه سوم تو حیز سوم بود، همینطور حیزهای مسافت رو یک و دو و سه میکنید، این نسبت ها رو یک و دو و سه میکنید، اونا در پی هم، اینا هم در پی هم، دو امر ممتد درست میشه، ممتد یکی در خارج، یکی در ذهنی که بر خارج منطبق میشه. یتخیل امر ممتد که ینطبق علی المسافه التي بین الحدین، در خارج. بعد مثال میزنه در حس مشترک هم همین وضع ما داشتیم، وقتی قطره ای از بالا نازل میشد به پایین، هر جا که نگاه میکردید این قطره رو همونجا میدیدید، اگر از اون مکان اول به مکان پایین تر آمده بود شما دیگه در مکان اول نمیدیدیدش، تو مکان دوم میدیدید، چشم اینطور بود. اما در حس مشترک شما اون صورت مکانی که قطره در اول اونجا بود تو ذهن شما ترسیم میشه، بعد قطره میاد تو مکان ثانی، مکان ثانیش هم تو ذهن شما ترسیم میشه، و هکذا این قطره در مکانهای مختلف واقع میشه، قطره به صورت خط به نظر شما میرسه، یعنی نقاط کنار هم چیده شده تو ذهن شماست، خط تو ذهن شماست، تو خارج خطی نیست، تو خارج یه قطره داره میاد پایین، خط هم تشکیل نمیده اصلا. چرا؟ چون این نقطه اینجا که هست در نقطه قبل دیگه نیست، در نقطه بعد هم نیست، اما شما تو نقطه قبل که بود عکس برداری کردید، تو نقطه بعد هم که میاد عکس برداری میکنید، تو نقاط بعد هم همینطور عکس ها کنار هم میان، این نقطه در ذهن شما کشیده و به صورت خط دیده میشود، نه در خارج. میفهمد همین بس تو حرکت قطعی هم هست، در حرکت توسطی هم گفتیم هست. کما یحصلو، یعنی کما یحصلو این امر ممتد من القطرت نازله. مثال بعدی میزنه و شعلت الجباله، یعنی و من شعلت الجباله، خط ممتد از شعله جباله پیدا میشود، منتها خط ممتدی که از قطره نازله حاصل میشه مستقیمه، خط ممتدی که از شعله جباله حاصل میشه مستدیره. شعله جباله اینه که شما چیز رو توی مثلا شعله رو میذارید توی یه ظرفی، بعد به این ظرف نخی چیزی میبندید، مثل آتش چرخونه سابق که حالا شاید تقریبا ور افتاده باشه یا خیلی مورد استفادهش کم باشه، ذهنمون خیلی باش معنیس نباشه، ولی در هر صورت یه ظرفی رو توش پر شعله میکنید، بعد با نخی با سیمی چیزی اینو میبندید میچرخونیدش، یعنی اون نخ رو میگیرید، یه سر نخ رو میگیرید، یه سر نخ دیگه به این ظرف بسته شده، شما این نخ رو که دور دستتون دور سر میچرخونید میبینید که شعله به نظرتون دایره میاد، در حالی که این شعله در هر لحظه در نقطه ایست، غیر از نقطه‌ای که قبل بوده و غیر از نقطه‌ای که بعد خواهد بود. اما این نقطه‌ها در پی هم قرار می‌گیرند و یک خط مستدیر رو در حس مشترک ما ترسیم می‌کنند. مشولت کما یحصل من القطره النازله مشولت الجباله یحصل امر ممتد فی الحس المشترک. امر ممتد، این امر ممتد فاعل یحصل است. امر ممتدی در حس مشترک از این قطره نازله از این شعله جباله به وجود میاد. فیورا اون قطره خطن او اون شعله دائرته. بعد میفهمد و هازل امر الممتد هو ثانی معنیه یل حرکت. این امر ممتد دومین معنای حرکته، یعنی حرکت قطعی. شما گفتیم اگر مفهوم حرکتی رو که الستو گفته توجه کنید، دو تا معنا براش هست. یک معنا عبارت بود از اون حرکت توسطی که توضیح دادیم، و معنای دوم عبارت بود از این بحث اخیری که کردیم که اگر چه درباره حرکت توسطیه بود ولی حرکت قطعی هم ضمن روشن کرد. ایشون میفهمد و هذا الامر الممتد هو ثانی معنی الحرکت، حرکت قطعی است. و یسما به من و میسما الحرکت به من القطع. اون الحرکت به من توسط بود، این الحرکت به من القطع میشه. و هی این حرکت، و هی یعنی حرکت به هازل معنی، یعنی به معنی قطعیش، لا وجود لها فی الاعیان، در خارج وجود نداره. زیرا متحرک مادامی که نرسیده به منتها حرکت تحقق پیدا نکرده. حرکت به این معنا به تمامه تحقق پیدا نکرده. وقتی هم میرسه به منتها حرکت قطع میشه. پس شما کجا این حرکت رو دارید؟ تا به منتها نرسیده که حرکت تمام نشده. وقتی هم به منتها رسید که برمیگردید نگاه میکنید هیچ قدمی چیزی موجود نیست. این حرکت قطعی است که وجود خارجی نداره، بلکه وجودش باید وجود ذهنی باشه. یعنی شما امر ممتد در خارج نمییابید، بلکه در ذهن خودتون میابید. این بحثی بود برای تقسیم حرکت به متوسطیه و قطعیه و تبیین این دو قسم. حالا همین بحث از شرح مواقف هم اشکالی در شرح مواقف هست، اونو باید بعدا مطرح کنیم. بعد همین بحثی که الان توضیح دادیم که تقسیم حرکت بود به این دو قسم در کلام شیخ هست و بیان این مطلب که حرکت توسطیه در خارج است و حرکت ذهنی در ذهن است، این بیان هم تو کلام شیخ میاد. باید همه رو، هم حرفای صاحب مواقف رو یا شرح مواقف رو که اشکال بر بحث کرده و جواب داده و بیاریم، هم باید کلام شیخ رو به عنوان تایید مطلب خودمون بیاریم که ان شاء الله برای جلسه بعد.